این که گفته شده قرآن کلش ذکر اهل بیت هست، یا در ذکر اونهاست یا در ذکر دشمنان اونهاست. یه مصداقش همین صفحه بود که دیدید روایاتی که ذیل تک تک این آیات بود نشون میداد که مصداق اتم این آیات اهل بیت هند و دشمنان اهل بیت و منکران اهل بیت. نکته ای که من توجه بدم این است که در آیات گاهی اوقات شأن نزولهایی وجود داره، یعنی یک حادثه اتفاق میفته و اون حادثه زمینه نزول آیه ای میشود، به این میگن شأن نزول. گاهی اوقات هم آیات مصادیقی داره، اون مصادیق طیفی دارن، یک مصداق اتم داره، یه سری هم مصادیق نسبی. خب باید توجه داشت که نه شأن نزول مخصص آیه است، یعنی بگیم این آیه فقط راجع به همون حادثه‌ای که در زمان رسول الله یا در زمان شهادت رسول الله رخ داده این آیه نازل بر اون حادثه نازل شده و هیچ مصداق دیگری نداره، هیچ کاربرد دیگری نداره، این آیه فقط شرح دهنده نظر الهی است در رابطه با اون حادثه. خب اگر اینجوری باشه شأن نزول میشه مخصص آیه، اون وقت استفاده از قرآن بسیار محدود میشه. نکته دوم هم بحث مصادیق اتمه. خب فرض کنید قرآن هر جا از مؤمنین داره صحبت میکنه مصداق اتمش کیه؟ رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین. اما این به این معنا نیست که این آیه فقط ناظر بر اون بزرگوارانه، سایر مؤمنان با طیف گسترده‌ای که دارند از امثال سلمان و ابوذر گرفته که در مراتب بالای ایمان قرار دارند تا مؤمنین ضعیفی که در مراتب پایین تر هستند، همه اونها مخاطب اون آیه هستند و مصادیق اون آیه میتونن قرار بگیرن در حد ظرف وجودی خودشون، در حد ظرفیت خودشون. لذاست که روایاتی که زیل آیات داریم و اون مصداق اتم رو داره نشون میده، یا روایاتی که شأن نزول یک آیه رو داره توضیح میده، میگه چه اتفاقی افتاد که زمینه شد این آیه نازل بشه. فرض کنید فلانی آمد یه سوالی کرد، یا یه مثلا در یه جنگی یه اتفاقی افتاد یا امثال اینها، و این سبب شد که جبرئیل آیه‌ای رو برای رسول الله آورد و پیامبر اکرم هم خوندن و تکلیف مردم در اون موقعیت روشن شد، پاسخ اون سوال تبیین شد. این شأن نزول مخصص نیست، این آیه میتونه در مصادیق مشابه کاربرد داشته باشه، محدود به اون نشود. لذا ضمن این که ما این روایاتی که نشون میده که به حق مصداق اتم صلاح و فلاح، ایمان و باور و یقین پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند و مصداق همه شقاوت هایی که در قرآن بهش اشاره شده، در قالب شرک، در قالب کفر، در قالب نفاق، در قالب ظلم، در قالب فساد و امثال اینها، همون دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت و غاصبان حقوق اهل بیت علیهم السلام هستند، اما این به این معنا نیست که محدود بشه معنای آیه و کاربرد آیه به همون اشخاص. این نکته رو توجه داشته باشیم که محدود به اون مصادیق و موارد نیست، ولی مصداق اتمش همون هاست و زمینه نزول اون آیات هم مثلا آیات این صفحه‌ای که خونده شد ظلمی بود که بر اهل بیت شد، قصب حق اونها شد، از موضع که خدا معین کرده بود اونها رو کنار گذاشتن و ستم کردن، معروف رو که وجود مقدس امیرالمؤمنین بود کنار زدن و منکر رو که قاصبین حق امیرالمؤمنینه بر اریکه قدرت نشاندن و امثال اینها. خب این یک نکته. و اما حالا بعد از این که دیگه به خودمون اجازه میدیم با این توضیح که بریم فراتر نگاه کنیم و آیات رو جدای از شأن نزولشون اون عمومیت و شمولش رو ببینیم، میتونیم توجه کنیم به این که اولا این اذن هم به معنای اذن است، هم به معنای تکلیف است، یعنی هم اجازه دارند از خودشون دفاع کنند. خب حالا اگر معناش فقط اجازه باشه بگیم خیلی خوب، اینا نمیخوان از خودشون دفاع کنند، میخوان منظلم بشن، ستم پذیر باشند، تو سری خور باشند. نه، حق نداره مؤمن بگه خب به من اجازه دادن، حالا من نمیخوام از این اجازه استفاده کنم. به هیچ وجه اینجوری نیست. این اذنه هم اون منع رو برداشت که پیغمبر اکرم اجازه نمیداد به اینها تو اون شرایط خاص تا زمانی که این آیه نازل شد عکس العمل نشون بدن در برابر فشار مشرکین و کفار، و هم علاوه بر برداشته شدن منع عکس العمل نشون دادن، تکلیف عکس العمل نشون دادن رو هم مشخص کرد. یعنی موظفند مؤمنین در برابر ستمی که به اونها میشه مقاتله کنن، جهاد مسلحانه بکنن. آیات جهاد رو ممکنه کسانی تعبیر اخلاقی بکنن، تعبیر عرفانی بکنن، اون تعابیر هم درسته، تعابیل هم درسته، اما قطعا جهاد مصداق نظامی هم داره. ولی دیگه آیاتی که به قتال تصریح کرده دیگه هیچ راه دیگری نداره جز این که ما مصداق نظامی رو ببینیم. یعنی اینهایی که به قول خودشون اسلام رحمانی رو طرح میکنند و اسلام رو حرس میکنند به قول خودشون از احکامی که در زمینه مبارزات نظامی هست و یا مقابل و عکس العمل متکیه به قدرت در برابر فساد و ظلم و انحراف و بیداد، خب آیات قتال دیگه هیچ راهی نداره برای اینکه به گونه دیگری اینها رو تعبیر کنن. نه، قطعا در برابر ستم مؤمن نباید ستم پذیر باشه. فرمود لا تظلمون ولا تظلمون، نه ستم بکنید نه تن به ستم بدید، نه ظالم باش نه منظلم باش. مؤمن حق تو سری خوردن، حق سکوت در برابر ستم کردن نداره. گفت اشک کباب موجب طغیان آتش است. سکوت و بیعملی در برابر ستم و فساد سبب جرأت پیدا کردن ستمگران و فساد داوران میشه، و اون وقت شریک اون کسی که با سکوت خودش این جرأت رو بخشیده به اونها. الان پس این یک نکته. بعدم خب تصریح کرده که ان الله علی نصرهم لقدیر، یعنی خودتون رو نبازید. درسته حالا مسلمان ها تعدادشون کم بود، مشرکین زیاد بود، مسلمان ها دستشون تهی بود، مشرکین ثروت و امکانات نظامی و امثال اینها زیاد داشتن، ولی خدا داره اشاره میکنه میگه خودتون نبازین. حالا فلانی ابرقدرته، خودت رو نباز، پیروزی دست خداست. و من نصر الا من عند الله، فکر نکن پیروزی وابسته به اون سلاح یا ثروت یا نمیدونم موقعیت بین المللیه که فلان قدرت ضد اسلام داره. پیروزی دست خداست و خدا قادره که مؤمنین رو اگر خدایی به میدان بیان عده کمشون رو بر عده زیاد غالب کنه. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. پس اینم یه نکته. نکته دیگه این است که در واقع برپا ماندن نهادهای ایمانی و الهی منوط به این است که مؤمنین با دشمنان ایمان به مبارزه بپردازند. اگر سکوت کنند، اگر منفعل باشند، دشمنان خدا ریشه نهادهای دینی رو میکنند. ریشه صومعه ها، کلیساها، نمیدونم کنیسه ها، مسجدها، اینها رو ریشه شون رو میکنن، منهدم میکنن اینها رو. بنابراین اگر کسی میگه من مسجدیم، اگه میگه من حسینیم، اگه میگه من مهدیم، اگر میگه من اهل نمیدونم هیئتم، این نمیتونه آدم منفعلی باشه در برابر هجمه هایی که علیه دین میشه. باید به مقابله بپردازه، باید دفع کنه در واقع حملات و هجوم دشمن دین رو علیه نهادهای دینی. و باز دوباره تاکید کرد ولینصرن الله من ینصره، هر کسی به نصرت خدا برخیزد خدا او رو یاری میکند. جاهای دیگه هم مکرر فرمودن تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یعنی این باور رو داشته باشید، خودتون رو نبازید، ولو حالا دشمنان اسلام، دشمنان ایمان، دشمنان اهل بیت متکی به قدرتند و بیرحمانه حمله میکنند. اگر شما مقابله نکنید، ریشه اسلام و ریشه مکتب اهل بیت رو میکنن از جامعه. نهادهایی که پایگاه‌های اسلام، پایگاه‌های اهل بیت، اینها رو ویران میکنن، منهدم میکنن. شما خودتون رو نبازید، به اتکای نصرت الهی به میدان برید و ببینید که خدا نصرت میکنه، دشمن رو مرعوب میکنه. ولو ابزار نظامی داره، اما روحیه استفاده از اون ابزار رو از اونها سلب میکنه. کمان که راجع به امام اسعر با هنفدا تو احادیث داریم که یونسر رو به سیف و رعب، امام زمان علیه السلام با سلاح نظامی و با رعب و ترسی که تو دل دشمن ایجاد میشه نصرت میشه و غلبه پیدا میکنه. یعنی اون رعب قدرت استفاده از سلاح رو از دشمنان اسلام میگیره و این رعب خدا تو دلها ایجاد میکنه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، قرآن فرمود تو قلب کافران ما رعب میندازیم، و وقتی اونها ترسیدن، روحیشون رو باختن، از هیچ کدوم از ابزارهای نظامیشون، از هیچ کدوم از تاکتیک‌ها و شیوه های نظامیشون نمیتونن اونجوری که منجر به پیروزیشون بشه استفاده کنن. شما با این باور الهی خدایی به میدون بیایید تا ببینید خدا چجوری شما رو پیروز میکنه. و واقعا تو عصر و زمان خودمون، تو سرزمین خودمون، مصادیق این رو خیلی روشن ما بارها و بارها دیدیم که هر وقت اخلاص بوده، پاکبازی بوده، ایثار بوده، روحیه شهادت طلبی بوده، خدا چگونه نصرت کرده و چگونه پوزه قدرت‌های ضد دین رو و قدرت‌های ستمگر رو به خاک مالیده. ان الله لقوی عزیز، خدا قوی است و عزیز است. عزیز یعنی این که هیچ جوری نمیشه نفوذ کرد در او و او رو شکست داد، مقتدره. آیه بعدی نشان میده حاکمیت مؤمنین شاخصه هایی داره و شروطی داره. اگر یه حکومتی تشکیل شد، اینها درش محقق شد، اسمشو هرچی بذارن، این حکومت الهی و ایمانی. و اگر حکومتی تشکیل شد و این شاخصه ها درش محقق نشد، هرچی اسم خدا و پیغمبر و دین و قرآن و اسلام و ایمان روش بگذارن، این حکومت حکومت الهی نیست. اینا شاخصه، اینا معیاره. فرمود مؤمنین که مدافع دینند و با نصرت الهی دشمنان دین رو کنار میزنند و تمکین پیدا میکنند، استقرار پیدا میکنند، قدرتشون مستقر میشه، اینها چیکار میکنند؟ اولا اقام الصلاة، نماز رو به پا میدارن. نگفت نماز میخونن. اقامه صلاة، برپا کردن نماز، خودش همون دو سال صحبتی که ما توی جلسات کردیم راجع به نماز عارفان هست روی سایت، باید رفت گوش کرد تا بفهمیم اقامه صلاة یعنی چی. چه اقامه صلاة در درون شخص مصلی که این جنبه فردی داره، چه اقامه صلاة در شکل اجتماعی او که این آیات به جمع گفت، نه به شکل فردی که حالا میرن تو خلوت ها عرفانی خودشون تو درون خودشون اقامه صلاة میکنن. نه، به صیغه جمع فرمود. فرمود وقتی تمکین در زمین پیدا میکنن، حکومتشون مستقر میشه، نماز در اونجا به پا داشته میشه. اینا محاکایی که الان امروز هم ما براجع به حکومت خودمون و جمهوری اسلامی خودمون و انقلاب اسلامی خودمون جا داره بزنیم و ببینیم چقدر واقعا اسم ما با مسماست، چقدر نماز به پا داشته شده، نه نماز خونده شده. گرچه که حالا نماز خوندنم نمیدونم واقعا چند درصد از جامعه نماز میخونن. گاهی اوقات من به ضرورت حالا میرم توی اداره‌ای، توی وزارتخونه‌ای، توی نهاد حکومتی، میبینم مثلا 2000 تا رئیس و معاون و مدیر کل و مدیر و نمیدونم کارمند و کارکنان در اون ساختمون مستقرن. سر زور که میشه 5 تا مثلا مستخدم و آبدارچی و کارمند جز 5 6 تا 7 8 تا میان تو مسجد نماز میخونن. خب این حکومتیه که اقام الصلاة درش اتفاق افتاده. ما چقدر نمازخون ایجاد کردیم؟ این تازه در بحث نمازخونشه ها، در حالی که اقامه صلاة نماز خوندن نیست، خیلی بالاتر از نماز خواندنه. آتو و زکات، خب همین الان باید نگاه کرده. زکات توی قرآن غالبا به معنای انفاقاته، توی احکام فقهی زکات به معنای در واقع یک تکلیف واجبه که فرد باید زکات بده، حالا خمس هم زیر مجموعه زکات قرار میگیره. ولی در آیات قرآن هر وقت راجع به اون زکات به معنای فقهی میخواد صحبت کنه، غالبا از تعبیر صدقات صحبت میکنه، صدقه صحبت میکنه، یعنی درست به عکس اون چیزی که متداوله. و وقتی راجع به انفاقات مؤمنین صحبت میکنه، تعبیر زکات به کار میبره. تو هم آیه که راجع به امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به هم راکعون. فرمود ولی شما منحصرا خداست، رسول خداست، و اون مؤمنی که نماز به پا میداره و در حال رکوع زکات میده. خب انگشتری که امیر مؤمن داد که یه در واقع کمک مالی بود به یه فرد فقیر، مقام زکات دادن فقیه که نبود که. پس واژه زکات به معنی انفاقه و خیلی فراتر از زکات به معنی فقیشه. خب باید ببینیم واقعا این مصادیقش چقدر گسترده است توی جامعه خودمون، تو محیط خودمون، که چقدر مردم اهل انفاقن، چقدر دل مشغولی و دغدغه خاطر دارن در زمینه نیازمندی های افراد ناتوان، یا اینکه خدای نکرده این روحی حاکم شده باشه در بین برخی که به من چه، مشکل خودشه، به من ربطی نداره، من زحمت کشیدم، حالا هر کاری کردم، پول درآوردم، مال خودمه، باید باشم کیفمو بکنم، به من چه ربطی داره، اون مسئله خودشه. این تعبیری که از فرهنگ غربی به زبان فارسی هم منتقل شد متاسفانه. ویژگی دیگه امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، که مصداقهاش بسیار گسترده است. میدونید همون قتالی که فرمود از مصداقهای امر به معروف و نهی از منکره. جهاد نمادی از امر به معروف و نهی از منکره. اینجوری نیست که امر به معروف و نهی از منکر فقط این باشه که من به مثلا کسی بگم خانم مثلا رو خیلی به روسری دو بکش چلو چادر تو درست بگیر سرت، یا آقا من مثلا دکمه یقت خود بهتر ببند، آسین کوتاه نپوش، از این حرفایی که فکر میکنیم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی این، در حالی که میدونیم امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر احادیث که حالا تو بحث درسای از مکتب عاشورا من چند جلسه مفصل راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردم، فایلش هم هست روی سایت، و جلسات دیگه هم باز به مناسبت صحبت کردم در این زمینه، که همه فرمودن مهمترین حکم اسلام امر به معروف و نهی از منکره. مهمترین، این از نماز، از روزه، از زکات، از حج، از همه چیز مهمتر امر به معروف و نهی از منکر، و فرمودن همه احکام دیگه دینم به برکت امر به معروف و نهی از منکر اقامه می شود، و الا اون اگه نباشه همه احکام دیگه هم از بین میره. نشانه حاکمیت دین در یک جامعه و تمکین مؤمنین در یک جامعه اینا باید باشه. چقدر امر به معروف و نهی از منکر تو اون مصداق بزرگ خودش، مصداقی که از ابو عبدالله یک نمونه بارزشه. فرمود الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه. فرمود اصلا من قیام میکنم برای امر معروف و نهی از منکر، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. نسخنان ابو عبدالله. پس مصداق امر به معروف و نهی از منکر رو تذکرات اخلاقی انفرادی قرار ندیم، اونم هست، اما مصداقهای مهمتر و اساسی ترش که نشانه حاکمیت و استقرار حکومت دینی در یک جامعه است، اون مصادیق بزرگه. قدر فرمود ولی الله عاقبت الامور، پایان و فرجام امور در دست خداست، از آن خداست. یعنی این حکومتی که تمکین پیدا کرده عاقبتش رو خدا به خیر کنه. اسمشو گذاشتن حکومت اسلامی، خدا عاقبتشو به خیر کنه. این ویژگی ها رو از دست نده، توهین نشه از این ویژگی ها. خب بعدم یه دلداری خدای متعال داره به پیغمبر اکرم میده. در جاهای مختلف قرآن خدا به پیغمبر دلداری داده، چون پیغمبر یک قلب لطیفه، لطیفترین قلب تو عالم خلقت و جهان آفرینش قلب رسول الله. طبیعتا این دل لطیف وقتی ظلم میبینه، کفر میبینه، عناد میبینه، لجاج میبینه، نفاق میبینه، این دل آزرده میشه. لذا بارها و بارها تو قرآن خدا به پیغمبر دل داره، فلا یحزن که قولهم، حرف اینا تو رو محزون نکنه یا رسول الله. چه آیات متعدد دیگه، حالا خود شما دیدید و مراجعه کردید. اینجا هم یکی از مصادیقشه، داره میگه بابا خلاف انتظارت نباشه، اذیت نشو. اگه امروز دارن تو رو تکذیب میکنن، اقوام قبلی هم پیامبرانشون رو تکذیب کردن. زیلا همه آیه لترکبون طبقن طبق داریم، حدیث داریم از پیغمبر اکرم فرمود امت من گام به گام هر جوری که امتهای قبلی عمل کردن عمل میکنن، با اتفاقاتی که تو امت قبلی افتاده تو امت من هم میفته. خب یکی از مصادیقش تضییع حقوق جانشینان و اوصیای انبیای گذشته توسط امتهاشون بوده، که خب در این امت هم شاهد بودیم چگونه تکرار شد. فرمود حزب النعل بالنعل، ذره به ذره، گام به گام، هر چه رخ داده تو امتهای قبلی تو امت من هم اتفاق میفته. نمونش اون کاری که بنی اسرائیل با هارون کردن، مسئولیت اونها به هارون سپرده شد و موسی رفت برای میقات. خب در غیاب او چه کردن با هارون؟ یادتونه دیگه، وقتی هم که امیرالمومنین رو به زور ظلم و جفا کشان کشان بردن مسجد و شمشیر بالای سرش گرفتن که یا بیعت کن با ابوبکر یا همینجا گردنتون میزنیم، که کتابای اهل سنت کرارن نقل کردن این داستان رو. خب امیرالمومنین رو کرد به قبر پیغمبر، از که یا رسول الله ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، یا رسول الله این مسلمونا، این آیه‌ای که راجبه حضرت هارون دیگه، که وقتی دور سامری جمع شدند و پشت کردن به آیین موسی و هارون رو تحت فشار قرار دادن، همین جمله رو تو قرآن که گفت که این مردم من رو در موضع ضعف قرار دادن، الان نزدیک منو بکشن و نمیتونم جلوی گوساله پرست شدن قومتو بگیرم. خب همین حرف رو امیرالمومنین به رسول الله زد، یعنی امت تو بعد از شهادت تو گوساله پرست دارن میشن، دو پشت سر این گوساله ها جمع شدن و از من گلایه نکنی رسول الله، مردم پشتم رو خالی کردن و الان هم ببین شمشیر بلند کردن تو مسجد تو بالای سرم که بیعت کن و الا گردنت رو میزن. اون چه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده تکرار شد و میشه در این امت. خب طبیعتا مهلتی که خدا به کافران میده به معنای این نیست که اونها رستند از عقوبت کارهاشون، نه، نهایتا به اشد کیفر عذاب خواهند شد و مجازات خواهند شد. یه نکته هم راجع به آخرین آیه بگم و عرضم رو تموم کنم. فرمود افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور. خب این آیه تو حوزه های بحثای عرفانی دیدید که من مکرر بهش استناد کردم، که اولا این آیه نشون میده که غیر از چشم بدن، چشمی در دل وجود داره، که روایتش هم خوندن از ائمه که فرمودن مؤمن چهار چشمی داره. این تعبیری که ما تو ادبیات فارسی هم داریم، میگیم چهار چشمی مراقب فلانی باش. خب هیچ کسی بدنش که چهار تا چشم نداره دیگه، یعنی دو چشم بدن، دو چشم دل، که این آیه فرمود که اینا چشم بدنشون کور نیست، چشم دلشون کوره. پس انسان سالم انسانیه که با چهار چشم به عالم نگاه میکنه، چهار چشمی نگاه میکنه به عالم، با چشم ظاهرش ظاهر عالم رو میبینه، با چشم باطنش باطن عالم رو، با چشم گلش ملک رو میبیند، با چشم دلش ملکوت رو میبینه. اینی هم که فرمود اینا دل دارن اما باش تعقل نمی کنن، گوش دارن اما باش نمیشنون، این به این معنی نیست طبیعتاً که گوش بدنشون کر بوده یا مثلا عقل ظاهریشون کار نمی کرده. نه، خیلی هم با شیطنت ظاهراً برنامه ریزی می کردن، فکر می کردن، اما اون تعقل واقعی که عقل ما عبده به الرحمن و که تو سبب هلچنان در اونها نبود، گوش شنوای حق در اونها نبود، گوش دلی نبود که بشنود پیغام سروش رو. گوش بدن گوش نامحرمه، فرمود گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اینا با گوش نامحرم که نمیتونستن اون پیام های که تو ملکوت عالم هست رو بشنود، اینا مثل حیوانات بودن. لذا تو بعضی از آیات هم داریم که اینا چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، نمیم قلب دارن ادراک نمیکنن، تفقه نمیکنن. بعد فرمود اولئک کالانعام، فرمودن مثل چهار پایانن. خب چهار پایان یقینا چشم بدنشون که کار میکنه، گوش بدنشون که کار میکنه، که پس این نشون میده یه چشم و گوش دیگه ای مد نظر. حالا این یه نکته لطیفی که تو این آیه هست اینه که میگه چرا اینها سیر در عرض نکردند؟ آیا اینا در زمین سیر نمی کنند تا در نتیجه قلبی پیدا کنند که بشه باش تعقل کرد، گوشی پیدا کنند که بتونه صدای ملکوت رو بشنوه، چشمی پیدا کنند که بتونه باطن عالم رو ببینه؟ این نکته خیلی زیباییه، این سیر در عرض. حالا عرضم دو تا معنا داره، یکی به معنی همین کره زمین و کره خاکیه، یکی هم در واقع اون محلی است که انسان درش سیر میکنه، یعنی با سیر و سلوک در همین عرض عالم ظاهر میشود به جایی رسید که قلب آدم محل تعقل بشه، گوش آدم شنوای اسبات ملکوتی بشود، چشم آدم ناظر صحنه‌های ملکوت بشود. این سیر و سلوک رو از همین آیه میشه بهره برد.